بسم الله الرحمن الرحيم. اکثریتی قبل و قبل پر چهار تا مسئله باقی مونده که عرض کنم علامت کنم. یکی که در صفحه 312 صفحه چهارم ایشون فرمود اذن نور المنتقل و انحلا یکون جوهرن، عرض کردم که جوهر در اینجا به معنای ذاته. بعد سوالی شد که حالا اون سوال کار ندارم، من جوابش عرض می کنم که مطلب خودش مستقلن مفیده. اگر مراد ذات باشه، ذات در مقابل هیئت، ذات در مقابل هیئت یعنی اون موجودی که اتکای به غیر نداره، مثل هیئت نیست که باید متکی به غیر باشه. حالا این موجودی که اتکای به غیر نداره میتونه مصداق جوهر باشه، مثل ذوات ماها، میتونه مصداق جوهر به معنای مقولی نباشه، مثل ذات واجب تعالی. علی حال جوهر یعنی ذات، و ذات هم در مقابل هیئت و اعم از جوهره، یعنی اعم از ذاتیست که مصداق جوهره و ذاتیست که مصداق جوهر نیست. سلام. این مطلب اول بود که هر کدام ذات جوهر به معنای ذاته، و ذات هم در مقابل هیئت، و این ذاتی که در مقابل هیئته اعم از ذاتی که میتواند مصداق جوهر مقولی بشود، و ذاتی که ممکن نیست مصداق جوهر مقولی بشود. اینو قبلا هم گفته بودم ولی توضیح دادم که این مطلب بیان بشه. حالا اشکالی که گفتم دیگه من لازم نیست عرض بکنم. سوالی که شده مطلب دوم در همون صفحه 119 هم للاستعداد المقتضی لذالک، استعدادی که اقتضا دارد ذالک، یعنی عروض هیئت عقلیه رو. مقتضی، اسناد مقتضی به استعداد اشکالی نداره، ولی نوعا استعداد متقاضیه نه مقتضی. در اینجا اگر مقتضی رو به معنی متقاضی هم بگیرید ایرادی نداره. البته اسناد مقتضی هست که در استعداد ایرادی نداره، چون استعداد وقتی استعداد شیء خاصی باشه در واقع اون شیء رو اقتضا میکنه، ولی چون اصلا نوعا استعداد متقاضیه، اگر اینجا مقتضی رو به معنی متقاضی هم گرفتید اشکالی نداره. مطلب سوم سوال شد که چگونه افلاک مترتبه بر همند، اگر افلاک بر هم احاطه کنن چگونه مترتبه بر همند، ترتب رو چطوری توجیه میکنیم. عرض کردم مثلا اگر فلک نهم رو بخوام ملاحظه کنیم، میبینیم فلک نهم مترتب بر فلک هشتمه، به این معنا که چون خلع محال است باید فلک هشتم باشد تا فلک نهم حاصل بشه، یعنی تا فلک نهم بتونه وجود داشته باشه، و الا اگر فلک هشتم نباشه لازم میاد خلع، و خلع محاله، پس ناچار فلک نهم بر فلک هشتم توقف داره. این از جهت چینششون، که وقتی بخوام چینش رو ملاحظه بکنیم میبینیم اون پایینی باید باشه تا بالایی بیاد، اما از نظر وجودشون فلک نهم اول وجود میگیره بعدن فلک هشتم. ترتب وجودی این چنین حاصله که اول فلک نهم حاصل میشه بعد فلک هشتم بعد فلک هفتم. پس اگر بخوام به لحاظ اون جسمیتشون به اون جسمیتشون توجه کنیم، میبینیم جسم پایینی باید باشه تا جسم بالایی بیاد روی او احاطه کنه، این ترتب درست میشه. اگر به لحاظ وجود ملاحظه کنیم، اول باید اون بالایی که فلک نهمه حاصل شده باشه بعد پایینی، البته اول که میگیم اول رتبیه، ولی اینا در زمان همه با هم حاصل شده. ترتب علی نیست، نه ترتب علی نیست، حالا تو به علی معلولی بینشون نیست، چون فلک نهم علت فلک هشتم نیست، ولی در وجود این ترتب بینشون هست که اون اول حاصل میشه چون علتش مقدمه، فلک هشتم بعدن حاصل میشه چون علتش مؤخره. علت ها عقولن، چون ترتب بین علت ها هست، بین معلول هم ترتب واقع میشه. اما ترتب در وجود به این نه به این معنی که علتش معلول، به این معنی که اون زودتر وجود میگیره این دیرتر. شاید حالا ترتب رو چی بهش گفته باشه، علایان هر ترتبی بهش گفته میشه مهم نیست، مهم اینه که بینشون ترتب هست. حالا شاید به تعبیر قبسات اسمشو بذاریم اختلاف در درجه، مثلا اختلاف در درجه که درجاتشون با هم تفاوت داره، علت و معلول نیستن. چون علتش اوله. خب چه اشکالی داره؟ یعنی فلک قمر ازش داده میشون؟ نه، از عقل هر، از هر عقلی فلکی مناسب خودش بستادر بشه، چون فلک نهم مهمترینه، از نظر عظمت مهمترینه، باید از عقل از بستادر بشه. و به خصوص که چینش افلاک اینطور که هست از بالا شروع میشه به پایین، چون هرچی پایین تر میاد به عنصر نزدیکتر میشه و درجه ضعیفتر میشه، چون بعدش دیگه عنصری میشه که دیگه ضعیفتر از فلکیه. اگه بخوام از پایین شروع کنیم لازمش اینه که زمین رو عرش قرار بدیم، یعنی عنصر رو ارجح بدونیم بر فلک، در حالی که این نیست، همیشه فلک ارجحه بر عنصره. هم حالا اینا بحثش میاد، در مورد افلاک بعدن بحث خواهیم کرد، نحوه صدورشون رو، نحوه ترتبشون رو، اینا رو این شکل بیان میکن. خب پس ترتب در افلاک هم روشن شد. آخرین مطلب این که مراد از حرکتی که جلسه گذشته عرض شد لکانت الحرکه و الاشاره، واقعا الالاشه مراد حرکت مستقیمه نه حرکت مستدیر. ما اگر حرکت مستقیم کنیم به جهت علم، از افلاک میگذاریم و به لاشه، به سمت لاشه حرکتمون حاصل میشه. اما اگر حرکت دورانی باشه، تو همین افلاک ما چرخ میزنیم، دیگه حرکت بلاشه نیست. دلیلمون بر این که مرادشون از حرکت حرکت مستقیمه، تعبیر خودشونه، اند عبورها و خروجها از جمیع الاجسام. حرکت مستقیم که از اجسام خارج نمیشه، تو خود همین اجسام دور میزنه. سلام علیکم. ایشون میگه این حرکت یا اشاره که اونم نوعی حرکته، عبور میکند و از اجسام خارج میشود، یعنی از کل این عالم که عالم جسمه این حرکت خارج میشه. پس حرکت باید مستقیم باشه تا بتونه عبور کند از اجسام و از اجسام خارج بشه. پس مراد از این حرکتی که جلسه گذشته شد حرکت مستقیم، یعنی حرکت مستقیم. خب اینا مطالبی بود که از جلسات گذشته، جلسه قبل و قبل‌تر باقی مونده بود که عرض کردم. اما دنباله بحثی که شروع کرده بودیم اینه که بحث رو اینطور شروع کردیم، مدعامون این بود که به تمام این اجسام جسمی احاطه کرده که اولا مرکب نیست، بسیطه، ثانیا قابل انفکاک و انقسام نیست. این دو مدعا رو ما داشتیم. دلیلمون بر این دو مدعا این شد که اگر چنین جسمی نداشته باشیم، حرکتی که انجام میخواد بگیره یا اشارهی که تحقق پیدا میکنه باید لا الاشیئن باشد، الا لاشی باشد، در حالی که حرکت یا اشاره الى لاشه غلطه، پس این که چنین جسمی نداشته باشیم با این اوصاف غلطه، حتما باید این جسم داشته باشیم. هرچند این بطلان تالی روشنه که ما به لاشه نمیتونیم اشاره کنیم، به سمت لاشه نمیتونیم حرکت کنیم، این روشنه. اما تلازم رو باید اثبات کنیم که چرا اگر چنین جسمی با این دو صفت نداشتیم اشاره و حرکت الی لاشیء لازم میاد. چون دو تا مدعا داریم، دو تا تلازم باید اثبات بشه. یه مدعامون اینه که اگر این جسم مرکب باشد یا به تعبیر دیگه بسیط نباشد، لازم میاد حرکت یا اشاره الی لاشیء. یک مدعا. یه مدعا این که اگر این جسم منقسم بشود لازم میاد حرکت یا اشاره الی لاشیء، که در یک ادعا انقسام مطرحه، در یک ادعا بساطت. ما باید هر دو اینا رو اثبات کنیم. پس دو تا تلازم باید اثبات بشه در اینجا. یک تلازم رو ایشون با یک دلیل ثابت میکنه به دو بیان، یعنی یک دلیل منتها دو بیان براش میاره. تلازم دیگر رو با دو دلیل اثبات میکنه. این فهرست مطلبیست که میخوام شروع بکنیم. اولا وارد این بحث میشه که اگر فلک منقسم بشود لازم میاد حرکت یا اشاره الی لاشیء، این رو با یک دلیل ثابت میکنه به دو بیان. ثانیاً وارد این میشود که اگر فلک مرکب باشد لازم میاد حرکت و اشاره الی لاشیء، این رو با دو دلیل ثابت میکنه. عرض کردم ترکب با انفصال فرق میکنه. البته هر انفصالی متوقف است بر ترکب، تا ترکبی نباشد انفصالی صورت نمیگیره. ولی در انفصال حرکت هست، در ترکب لازم نیست حرکت باشه. این فرق دیروز عرض کردم، امروز هم باش کار داریم. در انفصال حرکت یعنی دو جز میخواد از هم جدا بشه، جدا شدن به اینه که اون به اون سمت بره، این به این سمت بره، پس بینشون باید حرکت باشه، هر دوشون باید حرکت کنه، یا لااقل یکیشون باید حرکت کنه تا انفصال محقق بشه. اما در ترکب لازم نیست حرکت حاصل بشه. ترکب یعنی اجزا کنار هم باشند و از هم منقطع باشند. وقت ترکب هم دو قسمه، ترکب از اجزای متشابه داریم، ترکب از اجزای مختلف داریم. البته افلاک اگر مرکب باشن، مرکب هم از اجزای متشابه، منتها چون ترکب از اجزای مختلف روشن‌تره، ایشون ترکب از اجزای مختلف رو ابتدا فرض میکنه، باطل میکنه، بعد میگه به همین بیان ترکب از اجزای متشابه هم باطل شد، پس مطلق ترکب باطل میشه. منتها توجه داشته باشید بیشتر بحث روی ترکب از اجزای مختلفه. ترکب از اجزای متشابه در آخر به صورت اشاره باطل میشه، ولو اصلا همونه، ترکب از اجزای متشابه اصله، چون فلک اگر بخواد مرکب باشه مرکب از اجزای متشابهه. اما چون ترکب از اجزای مختلف روشن‌تر به ذهن میاد و راحت‌تر میشه ابطال بشه یا اثبات بشه، ایشون بحث رو میبره به ترکب از اجزای مختلف. خب فلسفت بحث روشن شد. ابتدا ما دو مرتبه تلازم رو ذکر میکنیم، بعد هر دو تا تلازم رو، هر دو رو ذکر میکنیم، بعد هر دو تلازم رو جدا جدا به همون بیان گفتم اثبات میکنیم. اما بیان شرطیه، این بیان شرطیه که میخواد بکنه ابتدا خود شرطیه رو توضیح میده، نه استدلال بکنه، در پاراگراف بعدی استدلال رو شروع میکنه. یعنی دو مرتبه خود همین شرطیه مطرح میشه، منتها با تفکیک که دو فرض درست میشه، دو تا شرطیه درست میشه. شرطیه یعنی ملازمه، بیان شرطیه یعنی بیان تلازم. بیان تلازم در اون جمله شرطیه که داشتیم، تلازم بین مقدم و تالیش، دو تا مقدم داشت، چون دو تا مقدم داره باید دو تا تلازم اثبات بشه. یه مقدم به ساطت فلک بود، یه مقدم منقسم نشدنش بود، یه مقدم مرکب نبودنش بود، یه مقدم منقسم نشدنش بود. این دوتا مقدم یک تالی داشتن، هر دو تالیشون این بود که یزدن اشاره به حرکت الی لا جهت، الی لا شی. ما برای اینکه تلازم رو ثابت کنیم باید دو، برای تلازم این دلیل ثابت بشه دو تا تلازم اثبات بشه با دو تا مقدمه. اما بیان شرطیه، فلان المحدد المحیط لو لم یکن جسما بسیطا یک غیر منقسم بالفعل دو. اگر محددی که محیط بودنش فعلا مفروغ العنه این دو صفت رو نداشته باشه، یعنی لم یکن جسما بسیطا، این یک صفت، لم یکن غیر منقسم بالفعل، لم یکن جسما بسیطا یعنی مرکب باشه، لم یکن غیر منقسم بالفعل یعنی منقسم بالفعل باشه. اگر یکی از این دو باشد، خط 21 یلزم وقوع الحرکه و الاشاره الی لاشه. جواب لو اون آخره پاراگرافه، یلزم وقوع الحرکه و الاشاره الی لاشه. این وسط ها دیگه ایشون توضیحات دیگه میاره. اگر منقسم بالفعل، یعنی ما میگیم لم یکن غیر منقسم بالفعل، نفی نفی میشه اثبات. اگر نه، لولم یکون غیر منقسم بالفعل، لولم یکون غیر منقسم بالفعل یعنی منقسم بالفعل باشه. اگر غیر منقسم بالفعل نباشد یعنی منقسم بالفعل باشد. اگر غیر منقسم بالفعل نباشد یعنی منقسم بالفعل باشد، نفی نفی میشه اثبات. این دو صفت رو نداشته باشه یعنی چی؟ فاما ان یکون منقسما بالفعل او مرکبا، لفنش نامرتبه. گفت لولم یکون جسما بسیطا، این رو اول گفت، دوم میگه که مرکبا. در این جمله بعدی در رتبه دوم میگه او مرکبا. در جمله قبل گفت غیر منقسم بالفعل، غیر منقسم بالفعل رو مؤخر کرد. در این جمله دوم فاما ان یکون منقسما بالفعل رو مقدم کرد. لفظی که در این جمله دوم یعنی فاما ان یکون منقسما بالفعل مرکبا هست و در جمله اول لولم یکون جسما بسیطا غیر منقسم بالفعل هست، لفظی که بین این دو جمله است لفظش نامرتبه. اونی که در جمله اول اول قرار گرفته در جمله دوم دوم قرار گرفته، خلافش در جمله دوم دوم قرار گرفته. اونی که در جمله اول دوم قرار گرفته در جمله دوم خلافش اول قرار گرفته، لفظش نامرتبه. اگر ولی نه او به معنی خودشه، یکی از این دو باشه کافی، هر دو لازم نیست. یا منقسم بالفعل باشد یا مرکب، هر کدوم باشد این محذور لازم میاد، او باید باشه باب نباید باشه. یعنی هر کدوم از این دوتا به تنهایی این محذور وقوع حرکت و اشاره الی لا شی رو دارن و به همین جد ما باید دوتا تلازم اثبات کنیم، چون هر یک به تنهایی این تلازم رو دارن. نه، در بالا، در جمله اول، در جمله اول به صورت واقعی، یعنی هر دو باید باشد. اگر لم یکون جسمن و سیتن غیر منقسم بالفعل در جمله اول هر دو معتبره، حتما باید لم یکون جسم، حتما بله. نه جمله اولم به اوه، جمله اولم اوه، لذا جمله دوم رو تقریبا ترجمه جمله اول قرار میده. اگر جسم بسیتی که غیر منقسم بالفعل نداشته باشه، بلکه یا منقسم بالفعل باشد یا مرکب باشد. توجه کنید در این جمله دوم منقسم بالفعل اول گفتیم، مرکب رو دوم گفتیم، لذا ایشون بعدن میگه که اما الاول یعنی منقسم و اما الثانی یعنی ترکیب. اشاره به این جمله دوم داره نه به جمله اول. در جمله اول بساطت عدم ترکیب رو در اول گفتیم، انقطاع رو در دوم گفتیم، ولی در جمله دوم عکس کردیم. اشارات بعدی که شارح میکنه به همین جمله دوم اشاره میکنه، فا اما ان یکون منقطع من دل فعل و مرکب و عین ما کان، هر کدوم از این دوتا که باشد، یعنی که منقطع من دل فعل باشد این جسم محیط و چه مرکب باشد، یلزم وقوع الحرکت و اشاره الالاشه. این ایم ماکان شرطیت تکرار همون لوه، لذا جوابی که برای لو داشتیم عیناً جواب همین ایم ماکان میشه. همون یلزم وقوع الحرکت و اشاره الالاشه که در آخر همین پاراگراف میاد، هم جواب ایم ماکانه هم جواب لولم یکانه، چون ایم ماکان تکرار همون لولم یکانه. ایم ماکان هر کدوم که باشه، چه این جسم منقسم بالفعل باشد چه مرکب باشد، یلزم وقوع الحرکت و اشاره الالاشه و الیه الاشاره به قوله مصنف به همین ایم ماکان داره اشاره میکنه که میفرماد و سوا اون کان ذلک البرزخی که محدد الجهات است محیطن بالکل قابلن للانفصال او براز خکسی و تن متعلفه، چه این برزخی که محدد الجهات است محیطن بالکل رو میشه خبر کان بگیرید، قابلن للانفصال رو خبر بعدی، ولی خوبه که محیطن بالکل رو حال بگیرید. چه این برزخ در حالی که محیط بالکل است قابلن الانفصال باشد و قابلن الانفصال میشه خبر، چه این برزخی که محدد الجهات است و در حالی که محیط بالکل است قابل انفصال باشد که یک مقدمه، یا کان ذالک المحدد برازخ و اجسام کثیره‌ای که کنار متعلفند و فراهم آمدند کنار هم جمع شدند و ترکبت فسارت ایا با هم ترکیب شدند و شدند این محدد، شدند این جسم محدد الجهات، هر کدوم از این دوتا که باشد یلزم وقوع الحرکت و اشاره الالاشه. توجه کنید در عبارت مصنف هم قابلیت انفصال اول گفته شده، ترکیب دوم گفته شده، یعنی درست مثل همون جمله دوم اشارهه که اول قابلیت انقسام رو گفت بعدن ترکیب رو گفت، برخلاف جمله اول اشاره. جمله اول اشاره تقریبا کنار گذاشته شد، جمله دوم اشاره که از نظر ترتیب هماهنگ است با عبارت مصنف، اون جمله الان معیاره. وقتی میگیم اما علی تقدیر الاول، یعنی اونی که مصنف تقدیر اول قرار داد یا ما در جمله دوم تقدیر اول قرار دادیم. اما علی تقدیر ثانی، یعنی اونی که مصنف در جمله در عبارتش تقدیر ثانی قرار داد یا اونی که ما در جمله دوم تقدیر ثانی قرار دادیم. پس تقدیر اول یعنی انفصال. حالا وارد بحث میشیم، دیدیم که دو تا مدعا است. تا اینجا بیان شرطی که کرد، بیان شرطی اصطلاحا گفته میشه به اثبات شرطیه، اینجا اثبات شرطیه نکرد، دو مرتبه شرطیه رو مجدد بیان کرد، اثباتش رو از حالا به بعد میخواد شروع کنه. دو تا شرطیه پیدا شد، ما الان دو تا شرطیه از هم جدا میکنیم و این دو تا شرطیه جدا جدا اثبات میکنیم. یک شرطیه همون اینه، اگر فلک نهم منفصل شود بالفعل، انقسام بالفعل پیدا کند، انفصال بالفعل پیدا کند، یلزم حرکت و اشاره الالاشه. این یک شرطیه است، این را اثبات کنیم. هر کدام به یک دلیل اثبات میکنن، منتها اون یک دلیل دو بیان داره. بیان اول، توجه کنید همونطور که قبلا عرض کردم، بر انفصال و انقسام اجزا حرکت میکنن، ولی انفصال نیست، انقسام نیست، حتما در اجزا حرکت کنن، از هم جدا بشن. وقتی میخواد این دو تا جزء از اجزای فلک حرکت بکنه، فرض کنید یکیش ساکن بمونه یکی دیگه‌اش باید حرکت کنه، یا هر دوشون حرکت کنه، لااقل یکیش باید حرکت کنه، اون یکی که حالا حرکت میکنه یا باید به سمت پایین حرکت کنه یا به سمت بالا. البته یه راه دیگه هم داره که در همون فضایی که فلک نهم اشغال کرده جا به جا بشه، بدون اینکه بره بالا یا بیاد پایین، یعنی به دست راست و دست چپ بره، مثل حرکت دورانی بکنه، مثل خود فلک. اون دو حالا بعدا نفهم میکنیم، فعلا الان رهزن نشه، تو ذهنتون نیاد. حرکتی که این جسم میخواد انجام بده، این جسم واحد یا هر دو میخوان انجام بدن، یا به سمت پایینه یا به سمت بالاست. اگه به سمت پایین میخواد حرکت کنه، راهش بسته است، چون جوف فلک نهم رو افلاک دیگر پر کرده و راه نفوذ برای هیچ جزئی نداشتن، چون خلک محاله، جای خالی نمونده که جزی از فلک نهم بیاد اونجا رو پر کنه. بنابراین راهش به پایین بسته است. اگر بخواد این جز حرکت کنه، حتما باید به سمت بالا حرکت کنه. به سمت بالا هم که فرض کردیم دیگه جسمی نیست، چون دیروز توضیح دادیم که اجسام متناهی هستند، به یه جا که رسیدن ختم میشن. خب بعد از فلک نهم که جسمی نیست. پس اگر این میخواد به سمت بالا حرکت کنه، به سمت لاشه حرکت میکنه، یا به تعبیر بهتر اینه که بگیم بعد از فلک نهم لاشه، چنانچه خودشون گفتن بعد از فلک نهم لاشه. بنابراین اگر این جزء فلک نهم میخواد به سمت بالا حرکت کنه، داره به سمت لاشه حرکت میکنه. اشارم که بخوایم بکنیم از فلک نهم که بگذاریم، همینطوری سلام علیکم به سمت لاشه اشاره خواهیم کرد. توجه کردید که محذور لازم میاد، تلازم اثبات شد، چون در این بیان گفتیم اگر انقسام حاصل باشه، انفصال حاصله. انفصال یعنی حرکت. حرکت این جز یا به سمت پایینه که ممکن نیست، یا به سمت بالا، که اگر به سمت بالا شد، این لازمی که گفتیم اتفاق میفته، یعنی لازم میاد که این جز به سمت لاشه حرکت کنه. این بیان اول بود برای اثبات تلازم در شرطیه اول، در تقدیر اول. اون عرض نکرد، گفتم بعدن میاد، از شدم که اونو ثبت کنید، در بایش حرفی نزنید تا ببینید بعدن چی میشه. جا نیست چی جا به جا بشه؟ یه چیزی از فلک هشتم مگر بره تو فلک نهم، از فلک نهم بیا تو فلک هشتم.
من همیز که الان دیجه مثلا در همه جا به جا بشه.
بله حالا اینا رو ما تا اینجا شو بیان کردیم، حرف کردم، هنوز ما حرف داریم، این حرف تمام نیست، باید بقیه شو بخونیم، بعد اون وقت مشکلتون حل میشه انشاءالله. این اندازه، این اندازه، سلام علیکم، این اندازه که گفتیم روشنه، این اندازه مشکلی رو کامی نداره، تا برسیم به حرفای بعدی. سالو اما علی تقدیر الاول، بنابر تقدیر اول که فلک نهم بخواد منفصل بشه و منفصل بالفعل بشه، چرا لازم میاد وقوع الحرکه و الاشاره الی لاشه؟ به این جهت که محال است حرکت کند اجزاء محدد الجهاتی که محیط بالکل است، اندل انفصال متعلق به حرکته، اندل انفصال بالفعل، در اون زمانی که انفصال بالفعل پیدا می کند، محال است که حرکت کند الی جهت صفر. توجه کنید، حرکت محدد الجهات رو مفروغ عن گرفته، چون فرض انفصال می کنید، در فرض انفصال حرکت باید حاصل بشه تا انفصال تحقق پیدا کنه، یا هر دو جزء باید حرکت کنند، یا لااقل یک جزء باید حرکت کنه تا جزءها از هم منفصل بشن. لذا میشون میگه نمیخواد، نمیگه اولا، نمیگه حرکت میکند و این حرکت به سمت صفر محال است، بلکه از اول میگه این حرکت به سمت صفر محاله، که انه او حرکت کردن رو مفروغ هم گرفته. چرا حرکت اجزاء محدد به سمت صفر محال است؟ لأن حشو المحدد ملعون لا یمکن ان ینفذ فیه شیئون. حشو یعنی درون و شکن محدد الجهات پره، ممکن نیست که درون هش چیزی نفوذ کنه. پس نفوذ و حرکت اجزاء فلک نهم به سمت پایین امکان نداره، چون به سمت پایین حرکتش امکان ندارد، فیت هر رکل اجزا به ضروره الى جهت العلم، اجزا یعنی اجزای محدد الجهات، به ضروره یعنی از باب ناشاری که دیگه راه دیگه برای حرکت نداره، چون راه پایین که رفته است حتما باید حرکت به سمت بالا باشه، به ضروره حرکت میکنه از الى جهت العلم. و اگر حرکت کرد به الى جهت العلم یلزم ما ذکرنا، یعنی حرکت الى لاشه. چرا؟ چون علو فلک نهم لاشه، علو فلک نهم لاشه. پس اگر بخواد به سمت علو فلک نهم حرکت کند، الى لاشه حرکت کرده و محضوری که گفتیم لازم میاد. این استدلال برای اثبات تلازم با بیان اول. استدلال دوم به عبارت اخرى، یعنی همین استدلال منتها با عبارت مفصل تر بیان میشه. ایشون میفرماید هر چیزی که منقسم میشود حین الانقسام حرکت میکند. این همون که از خارج عرض شد در اون دلیل قبلی. ایشون اونو که در دلیل قبلی منتوی گرفتش و مفروغ رفت فرارش داد، در این دلیلش تصریح میکنه. وقتی چیزی داره منقسم میشه و منفصل میشه، هین الانقسام و الانفصال اجزایش حرکت میکنن، یا همه اجزایش حرکت میکنن از هم جدا میشن، یا لااقل یک جز از بقیه جدا میشه و حرکت میکنه. خب حالا که خواست حرکت کند، یا ما معتقد برمیگیره که حرکت دفاعی ممکن نیست، لذا میگه حالا که میخواد حرکت کند یا به سمت جهت حرکت می کند، یا اینکه بله، یا اینکه اشتباه گفتم، حالا که می خواد حرکت کند یا ورای محدد الجهات جهتی است که این شی به سمت اون جهت حرکت می کند، یا ورای محدد الجهات جهتی نیست که این شی به سمت اون جهت حرکت کند، این جزء به سمت اون جهت حرکت کند. اینجا فرض مطرح می کنه. پس ابتدا میگه اگر انفصال هست حرکت هست، این جزئی که در فلک الافلاکه میخواد حرکت، میخواد منفصل بشه، باید حرکت کنه. این رو ابتدا میگه. بعد میگه حالا که میخواد حرکت کند، یا در ورای فلک الافلاک جهتی هست، یا در ورای فلک الافلاک جهتی نیست. دیگه هم رو دایر کردیم بین هست و نیست. وقتی هم دایر بشه بین هست و نیست، دیگه فرض سوم پیدا نمیشه. یا ما ورای فلک الافلاک، یعنی بالاتر از این، جهت هست یا جهت نیست. اگر بگید ماورای فلک الافلاک جهت هست، مشکلش اینه که دیگه محدد الجهات، فلک الافلاک که محدد الجهات بود، دیگه محدد الجهات نیست، زیرا که قبل از او و ورای او یه جهتی هست که اون جهت به توسط فلک الافلاک تعیین نمیشه، چون ماورای فلک الافلاکه، نه در درونشه، نه محیطشه، نه در درونشه. بله؟ خلال آزم میاد؟ نه، لزوم نداره خلال. ممکن بالاتر از فلک الافلاک جسمی فرض کنید که جهت تو اون جسم باشه، لزومی نداره خلال باشه. بله، اگر جسم فرض نکنیم خلال آزم میاد. اگر جهتی داشته باشیم بدون جسم، خلال آزم میاد. ما برای فلک الافلاک اگر جهت داشته باشیم بدون جسم، خلال آزم میاد. ولی در این فرضی که ما میکنیم الزامی نداریم که بدون جهت رو بدون جسم فرض کنیم. میتونیم جهت رو بدون جسم فرض کنیم که هم خلال آزم بیاد و هم لازم بیاد که محدد الجهات اون جهت رو تعیین نکرده باشه، و هم میتونیم اون جهت رو در جهت فرض کنیم که فقط این محضور لازم بیاد که اون جهت رو فلک و الافلاک تعیین نکرده باشه. علی حال این تیکه تمامه که اگر جهتی ماورای فلک و الافلاک باشد، چون بیرون فلک و الافلاک اون جهت به توسط فلک و الافلاک تعیین نشده، از فلک و الافلاک محدد جهات نیست، لااقل یک جهت رو تعیین نکرد، پس محدد الجهات نیست، در حالی که فرض شد که محدد الجهات هست. این در صورتی که بگیم ماورای فلک الافلاک جهتی نیست، جهتی هست. اما اگه بگیم ماورای فلک الافلاک جهتی نیست، خب این جزئی که داره حرکت میکنه به سمت لاجهت حرکت میکنه، یعنی به سمت لاشی حرکت میکنه، همونیست، هم محدودیست که گفتیم، محدود لازم نیست. پس توجه شدیم که بیان اینطور شد، اگر شی بخواد منفصل بشود، جز بخواد منفصل بشود، باید حرکت کند. این مطلب اول. مطلب دوم، یا ماورای فلک نهم که محدد الجهاته، جهتی موجود است یا جهتی موجود نیست. اگر جهت موجود باشد محضورش این است که اون جهت را فلک الافلاک تعیین نکرده، پس فلک الافلاک محدد الجهات نیست، در حالی که فرض شد که محدد الجهات هست. و اگر بگید ما برای فلک الافلاک جهتی نیست، یلزم ما ذکرنا، یعنی لازم میاد که این حرکت جزئی که شروع شده به سمت لا جهت باشد، به سمت لا شی باشد، که محضوری که گفتیم به اینجا هست.
نبیل الله بزرد، اونم محاله.
بله، اونم محاله. پس توجه شدیم که تلازم ثابت شد بازم با این بیان، که اگر تلازم به این صورت درست میشه، اگر فلک الافلاک قابل انبساط و انفصال باشد، با توجه به این که جزءش حرکت خواهد شد یک، و با توجه به این که ماورای فلک الافلاک جهتی نمیتواند باشد و الا فلک الافلاک از محدد الجهات بودن بیرون میاد، با توجه به این یلزم که اون حرکت جزء به سمت لا جهت باشد، به سمت لا شی باشد. این همون تلازمی که گفتیم. بله، به عبارت نخلاص، عبارت نخلاص تصیحه. نه، در بیان اول مفروغه، در بیان اول دو چیز مفروغه هم گرفته شد. یکی این که در انفصال حرکت هست، این ایشون تبیین نکرد ولی مفروغه هم گرفت. یکی این که در ما برای فلک الافلاک جهتی و شیعی نیست، ما برای فلک الافلاک را شیعه، این دوتا رو مفروغه هم گرفت تو بیان اول. در بیان دوم هر دو رو تصریح کرد، هم تصریح کرد به این که در انفصال حرکت هست، هم تصریح کرد به این که ما برای فلک و افلاک نمیتواند جهت دیگر باشد، حتما باید لاجهت باشه، حتما باید لاشه باشه. یعنی اون دو چیزی رو که در بیان اول مفروغه هم قرار داد، در بیان دوم تصریح کرد.
در بیان دوم دیگه
و در بیان اول یک چیزی رو تصریح کرد که در بیان دوم مفروغ هم گرفتش، و اون همون حرکت الاسفله. حرکت استحاله یا حرکت الاسفل رو در بیان اول تصریح کرد، در بیان دوم مفروغ هم گرفت. پس در بیان اول دو چیز رو مفروغ هم گرفت، به یک چیز تصریح کرد، در بیان دوم وارونه کرد. اون رو که در بیان اول تصریح کرده بود مفروغ هم گرفتش، اون دو تایی رو که در اونجا مفروغ هم گرفته بود در اینجا تصریح کرد. دو تا عبارت اب نداره مکمل هم قرارشون بدید، این دو تا دلیل رو مکمل هم قرار بدید. پس کردم یه دلیله به دو بیان، حالا این دو بیان رو شما مکمل هم قرار بدید اشکالی نداره. بله مکمل هم قرار بدیم تلیفات نداره، ولی این که انفصال قائل بشیم تلیفات داره. همین رو داریم بحث میکنیم که تلیفات داره. و به عبارت اخرى کل ما ینقسم بالفعل ففی حال الانقسام لابد من حرکت احد الجزئین عن الاخر، یکی از دو جزء باید حرکت کند عن الاخر. عن الاخر نشون میده که این حرکت حرکت انفصالی است، انقسام دیگه، انقسام انفصاله، انفصال با ان متعدی میشه. حرکت کند احد الجزئین نه الی الاخر، اگر ترکیب بود حرکت الی الاخر بود، چون انقسام و انفصال حرکت عن الاخره. و این ایزن در این هنگامی که حرکت عن الاخر میخواد اتفاق بیفته، اما
عن الاخر خودم تله
بله حرکت به حرکت، و این ایزن اما ان یکونه وراء المحدد جهتون اولا یکون، در این هنگامی که حرکتی از احد الجزئین اتفاق می افتد، یا اینکه وراء محدد جهتی موجود است یا وراء محدد جهتی موجود نیست.
از آخر به حرکت زم تعلق باشد، اون موقع حرکت احد الجزئین از آخره یا به آخره،
از همین عرض کردم دیگه، وقتی که انفصاله از آخره. بحث ما در انفصاله، بحث ما در ترکیب نیست. اگر در ترکیب بود حرکت به آخر بود، اگر حالا که حرکت انفصالیست حرکت از آخره، یعنی از آخر، یعنی نه از آخر، یعنی از آخر خط، از آخر یعنی جزء دیگر. ببینید شما دیر آمدید تو فرض وارد نیستید، اینه که مطلب روشن نمیشه با اون توضیح. حالا روشن شده.
آخر من دیگر
آخر من جد دیگر و این ایزن اما ان یکون وراء المحدد جهتون اولا میکنه فاینکانه یعنی فاینکانه وراء المحدد جهتون محضورش این است که فلیس المحدد المفروض جهتن هیل قایت و فیزالک الامتداد. عرض کردم که لازم میاد که محدد الجهات محدد همه جهات نباشه، یک جهت بیرون از او باشه. ایشون به تعبیر دیگه میفرماد لازم میاد اونی که آخرین جهت فرض شده آخرین جهت نباشد. اما محدد الجهات رو آخرین جهت گرفتیم دیگه، فوق همه اجسام قرارش دادیم، جهت نهایی قرارش دادیم، اون فوق مطلق حسابش کردیم. حالا لازم میاد اونی که در این امتداد، یعنی در امتداد افلاکی که روی هم قرار گرفتن آخر به حساب آمده آخر نباشه، یعنی ما بعد از اونم باز هنوز ما چیزی داشته باشیم. این لازم میاد در حالی که این خلاف فرضه. فرض کردیم که اون محدد آخر جهانه، دیگه بعد از اون چیزی نیست، نه جسمی هست و نه جهتی هست. ذالک الامتداد، این ذالک الامتداد یه امتداد معین نیست، از هر طرف شما امتدادی شروع بکنید، حرکتی شروع بکنید، ذالک الامتداد درست میشه. بالا سرتون اگر خواستید مثلا امتدادی بدید، میگید تا محیط فلک الافلاک اجسام هستن، از محیط فلک الافلاک به بعد دیگه لاشیه، این مفروض ماست. حالا اگر خواستید امتداد از طرف راست بدید، بازم تا آخر و محیط فلک الافلاک اجسام هستن، بعدش دیگه نیست، طرف چپ هم همینطور، پایین هم همینطور. به هر جا که حساب بکنید میبینید که محیط فلک الافلاک در هر امتدادی حساب بکنید محیط فلک الافلاک آخره. اگر شما ما ورای فلک الافلاک جهتی قائل بشید، معناش اینه که محیط فلک الافلاک آخر نیست، در هر امتدادی که حساب شدید آخر نیست، یعنی بعد اون امتداد هنوز هم میتواند بعد از فلک الافلاک ادامه پیدا کند، در حالی که این خود فرضه. فاینکان یعنی فاینکان وراء المحدد جهتون فلیس المحدد المفروض جهتن هی القایت و فیزالک الامتداد. اون محددی که فرض شد، فلیس المحدد المفروض جهتن، اون محددی که جهت فوق فرض شد، آخرین جهت فرض شد، نیست هی القایت و فیزالک الامتداد، نهایت جهات در اون امتداد نیست، بلکه ما بعدش دو مرتبه جهاتی هست. هر جا باشه به سمت بالا
حرکت، اگر راست و چپ بشه دوران نمیشه، فرق
نمیکنه، حرکت مستقیم دیگه. نه، امتدادی، امتداد در چه حرکت دورانی نمیشه. شما روی زمین ایستادی، بالا سرت یه خط میکشید از سرتون به سمت بالا، انتهای این خط باید روی محیط فلک نهم قرار بگیره، ما بعد از فلک نهم دیگه نمیتونه بره چون چیزی نیست. اگر در دست راستتون یه خط مستقیم کشیدید، باز به محیط فلک نهم میخوره. فرض اینه که فلک نهم ما رو احاطه کرده، همه اطراف ما رو فلک نهم گرفته، پس اگر باز یه خط مستقیم، نه خط دورانی، یه خط مستقیم از دست راستتون کشیدید مستقیم ادامه دادید، باز به محیط فلک نهم میخوره و بعد اگر رفت جلوتر دیگه میره به سمت لاشه. سمت چپ هم همینطور، پایین پا به همینطور، محیط فلک نهم همه سر تا سر ما رو، تمام اطراف ما رو احاطه کرده، تمام اطراف زمین رو احاطه کرده، هم دست هم بالا سر ما رو، هم دست راست و دست چپ ما، هم پایین پا ما رو، همه رو احاطه کرده. پس خط مستقیم از هر جا که بکشید به محیط فلک نهم میخوره، حتی اگر دست راست و دست بالا سر هم نباشه، بین دست راست و بالا سر باشه که جهات اوریبی باشن، اونم باید روی خط مستقیم بره، آخرش باید محیط فلک نهم ختم بشه،
مانند نقشه جهان میشه.
بله، بره تا به نهم، به محیط فلک نهم برسه، از فلک نهم به بعد دیگه لاشه. اگه شما بخواد امتداد بدید خطو به سمت لاشه برسه. اگر جهتی در ماورای فلک الافلاک باشد، لازمش اینه که فلک الافلاک قایت نباشد، فیزارش از امتداد، در حالی که در هر امتدادی فلک نهم قایته، یعنی هر خطی بالاخره به محیط فلک نهم ختم میشه، تمام میشه، قایت فلک نهمه، از اون به بعد دیگه چیزی نیست. ولی اگر شما ماورای فلک نهم جهتی فرض کردید، یلزم که فلک نهم قایت در اون امتداد نباشه. در هر امتدادی که شما فرض کردید، اون امتداد یه امتداد معینی نیست، هر امتدادی که شما فرض کردید لازمش اینه که در اون امتداد فلک نهم قایت نباشه، آخر نباشه، بلکه آخر یه چیز دیگه باشه. این خورده فرضه. فامکان، یعنی اگر ورای محدد جهتی باشد، فلیس المحدد المفروض جهتا هی القایت فی ذلک الامتداد. اونی که محددی که فرض شده به عنوان جهت، یعنی به عنوان جهت فوق، لازمش اینه. محددی
که فرض کردن جهت نیست، جهت نیست، به عنوان جهت جهت نیست،
فلیس المحدد المفروض جهتا. بله بله، بله، حالا اونم میشه درست شد،
خبر جهتونه.
خب این چه مهم نیست، این چه مهم نیست، ما جهتون میخونیم،
جهت نیست،
خب جهتون میخونیم، میگیم مصحح اعلامش اشتباه گذاشته، از این کارا زیاد کرده، خیلی از اشتباهات هم یه روز خوندیم. نه، نایب فاعل مفروض. فلیس المحدد المفروض جهتون هی القایت فی ذلک الامتداد. اینطور میتونید بخونید. فلیس المحدد المفروض جهتن هیال قایت. بله، این هم همی الان خواهدم هم نهت کنم که جهت رو خبر لیسه بگیرید، هیال قایت و فیزار و چنم تدار صفت بگیرید. اون محددی که فرض شد، جهتی که قایت فیزار و چنم تدار باشد نشده، بلکه جهتی که قایت باشد چیز دیگریست، اون جهت قایی نیست که جهتن بشه خبر لیسه، هی القایه فی ذلک الامتداد بشه صفت جهت. محددی که فرض کردیم، جهتی که اون جهت قایت فی ذلک الامتداد نیست، یعنی جهت قایی نیست. بله، اول هم تو معنی شده، ولی در عبارت این تو معنی نشد. بله، اون لازمه فلیس
المحدد
فهمیدن
در واقع اون در دست شما.
بله، منظور ایشون اینه که فقط عبارت معلوم بشه، مطلب معلوم شد،
بخواد بخواد اون موقع تا کی نکنه. بله آقا،
بله، اینم حرف خوبیه، میگه مطالب و حقیقت در جای خودش هست، چه ما ببینیم چه ندینیم، مهم اینه که ما عبارت حل کنیم.
این چه گفته اونه، او را بفهم چه گفته.
بله،
منظور اینه عبارت هر چه اون در باقی خودش هست.
خب
هر چی نزونده خبر نیابده ایشه علم عبارت
نیست. با این توضیحاتی که ایشون دادن خطرگی همتون رو مرتبه شد. فهمکار فامکان، یعنی اگر ماورای فلک و الافلاک جهتی باشد، فلیس المحدد المفروض جهتا هی القایت فی ذلک الامتداد. محددی که فرض شده، جهتی که قایت فی ذلک الامتداد باشد نیست، در حالی که ما کلاممون در جهتی است که منتهای اشارات و حرکات فی ذلک الامتداد باشد، یعنی بحث ما در جهت نهایی است. یعنی فرض کردیم که محدد جهت نهایی است، با اینکه فرض کردیم محدد جهت نهایی است، اگر ماورای محدد جهت دیگه فرض کنید، خلف فرض لازم میاد، یعنی لازم میاد که محدد جهت نهایی نباشد. بله، هر امتدادی که اشاره یا حرکت برای روش انجام می‌دهد. اصلاً امتداد امتداد خاصی نیست، هر امتدادی که امتداد اشاره‌ای باشه امتداد حرکتی باشه. و این لم یکن وراءه جهتون، وراءه درسته، و این لم یکن وراءه جهتون ما ان احد جزئیها یتحرک عن الاخر فتلک الحرکه تكون حرکتا لا الی صوب. اگر فرض دوم باشد، یعنی وراء فلک نهم همون معدد الجهات، جهتی باشد با این فرض که یکی از دو جزء این فلک نهم حرکت می کند عن الاخر، از دیگری جدا میشه، حرکت می کند عن الاخر یعنی جدا میشه، اگر این فرض دوم رو بگید محضورش اینه که فتلکل حرکت، حرکت انفصالی که داره انجام میگیره چون از فلک نهم هم میگذره و ما بعد فلک نهم تحقق پیدا میکنه، در حالی که ما بعد فلک نهم جهتی نیست و صوبی نیست، تکون و حرکت لا اله صوبه، یعنی لا اله جهتی، صوب یعنی جهت،
اگر نباشد برای جهتی با اینکه احد جزئی او حرکت میکنند از دیگری چی؟
بله لازم میاد که حرکت، حرکت لا اله صوب باشد. چرا احد جزئی ها گفته؟ اگر احد جزئی ه باشه که خب به فلک محدد رجوع میکنه و مشکلی ما نداریم، اما احد جزئی ها گفته به مناسبتی که بعدن خواهد آمد که فلک نهم را گاهی مرادف با جهت قرار میدن، فلک نهم را با جهت، نه که محدد جهاته، خودش را اصلا اصطلاحا بهش میگن جهت، یعنی مرادف با جهت قرار داده میشه. به همین مناسبت حرفی که در جهت گفته شده در آینده، همون حرف رو در فلک افلاش پیاده خواهیم کرد انشالله بعدا میرسه. خب اگر این باشد جزئیها زمیرش به فلک محدد جهات برمیگرده، به اعتبار جهت هم مهم نسانده.
احد
جزئیها
با احد جزئیهی فرق دارد؟
بله فقط زمیرش فرق داره، چی مهم نسیه که مذکره
اون
احا بر جزئیه
مردم که به جهت،
به جهت بر... به جهت میتونه برگرده که همون فلک الافلاک باشه، به خود فلک الافلاک هم میتونه برگرده، هر دوش درسته. ندیدم من جز نسخه قدیمو ندیدم، اگر جز ای ه بود که مشکلی نداریم، اگر جز ای ها باشه این طور که هرچنان با توجیه کنیم. چی ده؟ جز ای ها داریم کتاب شما بله. البته در عبارت بعدی هم ایشون بر محدود الجهات اطلاق جهت شده، یعنی این روشن میکنه که جزئی ها باید ضمیر و همون جهتی که عبارت از محدود الجهات برگرده. عبارت بعدی توجه کنید، لأن التقدیر ان الجهت المنقسمه عن المحدد هی منتهى الاسباب. خب چرا حرکت لا اله صوب لازم میاد؟ چون فرض اینه که نهایت جهات و نهایت اسباب فلک نهمه، اینطور فرض کردیم که ما برای فلک نهم دیگه جهتی نیست، پس فلک افلاک آخرین جهته، اگر آخرین جهته آخرین صوبه، پس ما برای او دیگه صوبی نیست، بنابراین اگر حرکت در ما برای انجام بگیره حرکت لا اله صوب میشه. لأن تقدیر این است که جهت منقسمه یعنی محدد منتهای اسباب است، یعنی آخرین صوبه، پس اگر ماورای این بخواد حرکتی انجام بگیره لا اله صوبن انجام می شود. هازا خلفون، این که حرکت لا اله، بله هازا خلفون، این قبل از هازا خلفون توضیح بدم ان الجهت المنقسمه عن المحدد رو توضیح بدم، چون فرض ما در این است که فلک افلاک داره قسمت میشه، با این فرض ما وارد بحث کردیم و داریم استدلال میکنیم و اشکال رو بیان میکنیم. چون فرض بر این است که فلک افلاک داره قسمت میشه، ایشون تعبیر به منقسمه گفته، گفته ان الجهت المنقسمه. در بحث ترکیب اگر بودیم میگفت ان الجهت المرکبه، حالا که در بحث انقسامی میگه ان الجهت المنقسمه، بر فلک اطلاق جهت کرده چون محدد جهاته و چون فرد در انقسامش داریم میگه جهت منقسمه. جهت در واقع منقسم نیست، نمیتونیم جهت رو منقسم بدونیم، ولی حالا که فرض کردیم جهت منقسمه، تعبیر میکنیم به جهت منقسمه. بعدن هم اگه در بحث ترکیب خواستیم از فلک تعبیر کنیم، تعبیر کنیم به جهت مرکب، اشکال نداره. یعنی جهت رو عبارت از فلک بگیریم، انقسام رو قید و بحثش قرار بدیم. چون مراد از جهت همون محدد الجهاته و در فرضی هم که داریم بحث میکنیم این جهت داره منقسم میشه، ایشون جهت منقسمه رو تفسیر کرد اهل المحدد که منظور از جهت منقسمه همون محدده. فرض این است که جهت منقسمه یعنی محدد الجهات آخرین صحبت. پس اگر بخواهید حرکت در ما ورای این فلک افلاش ایجاد کنید، حرکت لا اله صبح میشود و هازا خلفون. حرکت لا اله صبح خلفه، حرکت حتما باید الى صبح باشد. لا الى صبح خلفه، هم خلف واقعه هم خلف فرضه. خلف واقعه چون در واقع حرکت لا الى صبح نداریم، خلف فرضه چون فرضمونم اینه که هر حرکتی باید الى صبح باشه، فرض ما مطابق واقعه. پس اگر خلف لازم نیست، هم خلف واقع لازم نیست، هم خلف فرض لازم نیست. دو تا بیان داشتیم و در هر دو بیان اثبات کردیم که اگر فلک نهم قسمت بشه، حرکت الالاشه یا الالاصوب لازم میاد. ایشون میفرماید هر دو بیان باطله. بیان اول باطله، بیان اول میگفتش که فرض میکرد که حرکت به سمت حرکت جزء فلک نهم به سمت پایین محاله، چون که پایین فلک نهم پره. این فرض رو داشت. ما بر این فرضش اشکال میکنیم، میگیم چرا حرکت به سمت پایین اشکال داره. این میخواست بگه یعنی مستدل میگفت حرکت به سمت پایین ممکن نیست، پس حتما باید به حرکت به سمت بالا باشه. اگر حرکت به سمت بالا باشه، اون محضوری گفتیم لازم میاد. ما میخوام ثابت کنیم که نه، حرکت به سمت پایینه، به سمت بالا نیست که محضور لازم بیاد و تلازمتون درست بشه. حرکت به سمت پایین اشکالی نداره. به این بیان که یک جزء فلک میخواد بیاد پایین، خب درسته که هش به فلک نهم پره، ولی اگر فلک نهم بخواد قسمت بشه، ما بقی افلاکن با فلک نهم فرق ندارن، اونا هم قسمت میشن. این وقتی که شروع میکنه به انفصال، فلک نهم وقتی شروع میکنه به انفصال، فلک هشتم شروع میکنه به انفصال. فلک نهم جزئیشو که منفصل کرده میده پایین، فلک هشتم جزئیشو منفصل کرده میده بالا. این دو تا جز جابجا میشن بدون اینکه از محدوده جهان بیرون برن که حرکت الی لاصوب بشه، و بدون اینکه تداخلی حاصل بشه، جسمی در جسمی فرو بره، و بدون اینکه خلایی لازم بیاد، هیچ مشکلی پیش نمیاد. دو تا جسم هم جاشون عوض میکنن، بعد محدوده عالم هم بیرون نمیرن. یکی به سمت بالا میره، یعنی به سمت جهت میره، یکی به سمت پایین میاد، اونم به سمت جهت میاد. اونی که به سمت پایین میاد به جهت صفر میاد، اونی که به سمت بالا میره به جهت علم میاد. هیچ کدومشون از محدوده فلک الافلاک، از محیط فلک الافلاک و مرکز فلک الافلاک بیرون نمیرن که بخواد حرکت لا اله صبح و لا اله شیء باشه. خلا نیست، چرا جا بجای این کنه؟ خب اون آخه جز خب جاشون عوض میکنن دیگه. بله جا به جا شدن که اشکالی نداره، که جا به جا شدن اشیا. الان شما مگر از اینجا به اونجا جا به جا نمیشید، هوا رو نمیشکافید. خب اونم جسم رو میشکافه میاد پایین، اون قسمتی که شکافته شده میره بالا. این شما الان وقتی را میرید هوا رو میشکافید، میرید این فضا. الان جایی که شما هستید تا تو اون مکانی که شما هستید هوا نیست، اطرافتون هواست، تو خود اون مکان هوا نیست، چون شما هوا رو پس زدید. وقتی رفتین جلوتر هوای جلوتر رو پس میزنید، اون جایی که قبلا بودید هوا فر میشه، هوا میاد اون جایی که قبلا بودید فر میشه، یعنی شما با هوا جابجا کردید. جابجایی تو جهان اصلا اشکال نداره، مگر اینکه همه مثل آجر کیپ باشن، که هیچ کدوم اینطوری اینج کیپ باشن مثل آجر باشن. یعنی فرض کنید که آجر رو بخوام در حالی که جای دیگه منفذی خالی نداره، این آجر رو جای اون آجر بذاریم، بدون این که مثلا از اون طرفش این آجر رو بیاریم جا به جا کنیم، دو تا آجر سفت نمیشه جا به جا شد. ولی حد میکنم حتون مستقیم دارم میگم، دارم میگم از پشت سر آجر نیارید، از بالا و زیرش و اطرافش نیارید، آجر رو جا به جا نکنید، اون میشه.
باز هر کدوم شرکت مستقیمه، متا حرکات
یعنی شما معید میشید که در صورت آجر هم حرکت میشه کرد. بله در اون صورت هم حرکت میشه، ولی حرکتی که عرض میکنم نمیشه، که یعنی این بدونی که آجر رو از اطراف آجر دیگه بیارید، از خود همون آجر بخواد بیارید، یعنی بخواد این آجر رو جای همون آجر بذارید، بدونی که خط مستقیم رو به هم بزنید، این نمیشه، ولی بقیهش میشه. اگر اجزا مثل هوا و بدن انسان باشه که خب جابجایی آسونه، اگر مثل دو تا آجر باشه جابجاییشون با اختلاف حرکت ممکنه، یعنی یکی از زیر حرکت کنه یکی از رو حرکت کنه، هر دو تو سینه هم نرن، هر دو تو سینه هم برن برای نمیشه جابجاشون کرد، ولی اگر یکی زیر از زیر بره یکی از رو بره یکی از دست راست بره یکی از دست چپ بره، چرا جابجایی ممکنه؟ پس کلن جابجایی ممکنه، مگر شما بفرمایید، دقت کنید، مگر شما بفرمایید که فلک قابل خلق و التیام نیست. فلک قابل خلق و التیام نیست، چجوری میتونی از این دوتا جز رو از اطراف یکی دیگه، یه جز رو از اطراف جز دیگه بیاری؟ باید بشکافی فلک دیگه رو، ولی این اشکال وارد نمیشه. که الان فرقمون در اینه که آیا قابل خلق و التیام هست یا نیست، قابل انقسام هست یا نیست. الان ما داریم میگیم قابل انقسام هست یا نیست، شما نمیتونی فرق رو بر این قرار بدین که قابل انقسام نیست، این چه دیگه مدعانه. حالا داریم بحث میکنیم که اصلا قابل انقسام هست یا نیست، شما داری قابل انقسام نبودن مفروغن میگیرید، میگه تو اگه قابل انقسام نیست پس جا به جایی ممکن نیست، اینو مفروغن نگیرید، هنوز بحث داریم که قابل انقسام هست یا نیست، اگر قابل انقسام نبود جا به جایی ممکن نیست.